جمعیت بکنه بگی ما اینقدر میزان مصرفمون هست؟
ما توی زمینه باید آمارای رسمی اتکا کنیم. عدد 36 کیلو غذای هر نفر عددیه که تا الان، حالا آخرین چیزی که رسماً اعلام شده،
دیروز من یه جایی 33 کیلو دیدم آقای خاکیشمون.
36
کیلو.
ولی اینم از اون مواردیه که واقعا ارزش داره براش وقت گذاشته بشه، هزینه بشه.
بله.
یعنی ما در کنار آمار تولید اگه سرانه مصرف هم یه مقدار در بریم، منتها خب با توجه به پذیرش، حالا چیزی که میگن نزدیک به 8 میلیون مهاجرین افغان که در کشور حضور دارن، وقتی که ضرب میکنیم اونا رو باید در نظر بگیریم. ببینید که اونا به هر حال عمدتاً برنجای خارجی مصرف میکنن، پرمصرفتر هستن به دلیل نوع فعالیتی که دارن و باید اینم مشخص بشه. من کامنتی رو صحبت‌های قبلی اگه اجازه بدید
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببین یه اصطلاحی ما خیلی داریم میشنویم که این افزایش قیمت به جیب کشاورز نمیره. من توی زمینه یه حالا نکته‌ای دارم. ببینید تقریبا من کشاورزی رو تو شمال نمیشناسم، با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که داریم، کارخونه داریم و ارتباطات نزدیک داریم، که همه بارش رو اول پس فروخته باشه. یعنی عمده اتفاقی که میفته اینه که کشاورزها یه مقدار بارشون رو همون ابتدای فصل میفروشن، یه مقدارش رو نگه می‌دارن آخر پاییز میفروشن، یه مقدار شب عید میفروشن. یعنی این که بفرمایید که از افزایش قیمت کلن نفعی نمیبرن به نظر من اصلا صحیح نیست. بله مثلا حالا توی این دوران جنگ متاسفانه خب بعضی سودجویی ها قیمت برنج رو توی مقطع چند روزه به بالای 400 هزار تومان هم رسوند. طبیعتاً اونا نه تایید نه خیلی زیاد بوده، به نظر من زیاد بولد شده و مثلا ما اعضامون توی کل مدت جنگ تو فروشگاه زنجیری به صورت فراوان برنج داشتن که حد اکثر 300 هزار تومان بود، یعنی بهترین نوعش و واقعا هم وجود داشت، این نبود که مثلا فقط یه حرف باشه. حالا اینکه مثلا بعضی جاها خیلی دفعتی مثلا بوده، من شنیدم 450 هزار تومان هم بوده، ولی اصلا نمیتونه ملاک باشه. چیزی که به صورت گسترده و رسمی بود حتی اکثر 300 هزار تومان شد و خیلی سریع هم اون موارد بالای این قیمت اومد
پایین تر.
ولی به هر حال کشاورز هم نفع میبره. من به نظرم یه دو سه تا واژه احتکار و اینکه کشاورز سود نمیبره و اینا، ما همش دنبال یک کسی از بیرون هستیم که تخدیرات رو بندازیم گردن اون. به هر حال نه که بگیم
نیست
استفاده کرد، ولی کشاورز هم حتما سودش رو برده. مثلا
امیدواریم اینطور باشه. حالا حداقل مصرف کننده که این پولا رو میده، حداقل بخشش به جیب کشاورز بره که زحمت
کشه. کشاورزی نبوده تقریبا، یعنی من نمی‌شناسم، حداقل که کل بارش رو اول فصل فروخته باشه. اتفاقا خیلی هوشمند هستن، تحلیل میکنن و به اندازه نیازشون هر چقدر نیاز دارن خود بارشون رو تو بازه. یعنی شما الان اگه کارخونه الان که یکم دیره، ولی قبل‌تر برین کارخونه های شالیکوبی تانلت هستن، چیزها نوشته مثلا این بار مثلا برای نمیدونم مش حسین هست، این بار برای آقای رمضانی هست. آره
بله.
اونجا هستش و خورد خورد از اون بار دارن میکوشن.
بله.
خدا رو شکر که از این افزایش قیمت ها هم حتما نفع بردن.
خیلی متشکرم آقای مختاریانی. آقای خاکی بزرم. از شما هم سپاسگزاریم که روی خط تلفن همراه ما بودیم، برای دوستان عزیز شنونده توضیح دادیم. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خداحافظ. خب صحبتی که داشتیم با بزرگوارانی که در تولید و تأمین و واردات برنج فعال هستن، این که امسال نگاه دیگری به میزان تولید برنج در کشور وجود داره که واقعی تره نسبت به سالهای گذشته و میزان وارداتی که داریم بازار رو متعادل میکنه و امسال دچار اختلال نخواهد شد. امیدواریم که اینطور باشه.
اگه این روزا گذرتون به بازار برنج افتاده باشه یا یه نگاهی به اپلیکیشن های خرید انداخته باشید، حتما متوجه شدید که قیمت برنج حسابی قد کشیده و رفته بالای جدول تورم. تا همین چند ماه پیش بهترین نوع برنج رو میشد با رقمی حدودای 200 هزار تومان برای هر کیلو خرید. اما بعضی از اقلام برنج داخلی مثل هاشمی و تارم ممتاز به کیلوی 350 هزار تومان رسیده که انصافاً قابل باور نیست. سربری و شیرودی هم در محدوده 240 تا 280 هزار تومان قرار گرفتن. برنج خارجی هم از 70 تا 100 هزار تومان نوسان داره. این قیمت ها انصافاً با درآمدهای مردم، خصوصاً مردمی که دهک‌های پایین جامعه‌ان، همخونی و تناسب ندارن.
امسال نسبت به سالهای گذشته کار کشاورزی خیلی سنگین تر شده، چون هم محصول کم داده هم هزینه ها بالا رفته.
یه آقای آوردم تو تلویزیون، ازش پرسیدن که علت گرانی برنج امسال چیه؟ اون گفته که چون کارگر روزی 700 تومان شده علت گرانی، امسال هم همه محصولات همون نصفه شده، اصلا نه به درد کشاورز میخوره، این همه زحمت کشیدن، این همه هزینه کردن، نه به درد اون مناسب کار میخوره، نه به درد خود صاحب کار میخوره، امسال همون نصفه شده.
و حالا که اومدیم خیلی برنج گرونه، اونم تازه برنجی که اصلا هیچ کیفیتی هم نه عطری داره نه طعمی داره، نمیدونم با کجا را به کی گفت اینو به کی برسونم آدم حرفشو.
من خریدار برنجم، برنج خرید فروش میکنم. وقتی میام کارخونه ها نگاه میکنم برنج هایی برنجی که خوشم اومد از همون خرید میکنم، البته به این شرط که ببرم خونه پخت کنم ببینم وضعیت برنج چجوریه، اگه اوکی شد میام با طرف خلاصه یه جوری باش برخورد میکنم، میگم که قیمت مناسب تر بده فلان، بعد خرج مخارج برنج زیاده، بعد واسه سورتیک زدن یا مثلا الک کردن برنج اینا میخوام کیسه ها رو 10 کیلویی بزنم، اونم به همین شرایط. چیزی برای ما نداره که من این راه رو برم بیام، منم دیگه میخوام از این کار منصرف شدم، میخوام اصلا دیگه قطع کنم.
حالا سوال اینه که چرا برنج گرون شده؟ ماجرا اینه که چند تا عامل دست به دست همدیگی دادن و باعث این انفجار قیمتی شدن. اول از همه کمبود عرضه توی بازاره. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفته که خیلی از محموله هایی که قرار بوده وارد کشور بشه از اسفند پارسال تا اردیبهشت امسال پشت مرزها مونده بودن. چرا؟ چون عرض به موقع تخصیص داده نشده. توی این شرایط سودجوها و دلالا هم که همیشه آمادن وارد عمل شدن و شروع کردن به دپوی برنج و بالا بردن قیمتا. وقتی بازار ملتهب باشه و نظارت هم کم، یه مش دلال میشن پادشاه بازار. اما خبر امیدوار کننده اینه که فصل برداشت برنج داخلی کشور شروع شده و کشاورزا دارن محصولات تازه رو وارد بازار میکنن. از طرف دیگه ممنوعیت واردات برنج هم برداشته شده و دولت داره روی ثبت سفارش های جدید کار میکنه. یعنی از یه طرف تولید داخلی داریم، از یه طرف هم واردات قرار راحت تر بشه. اونجایی که قضیه حساس سر میشه اینه که حتی اگه تولید و واردات هم خوب پیش بره ولی نظارت درست روی توزیع نباشه، باز هم سودجویی ادامه پیدا میکنه. یعنی تا وقتی که یه سیستم دقیق و شفاف برای توزیع برنج وجود نداشته باشه، ممکنه دوباره همون آش و همون کاسه باشه. پس چی لازمه؟ اول از همه تسریع در ترخیص محموله‌های وارداتی. دوم هم تخصیص به موقع و کافی ارز برای وارد کننده ها. سوم هم حمایت از کشاورزهای داخلی و البته مهمتر از همه چهارمین مورد، یعنی نظارت شدید و دقیق و موثر روی بازار برای جلوگیری از دلال بازی.
خب دوستان عزیز، در خدمت شما هست. موضوع برنج رو ادامه میدیم. جناب آقای مجید حسنی مقدم، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی روی خط تلفن همراه ما هست. اما در مورد همین موضوع برنج که با تولید کنندگان و تامین کنندگان صحبت میکردیم، از ایشون سوالاتی رو خواهیم پرسید. آقای حسنی مقدم، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم.
آقای حسنی مقدم، ما الان داشتیم با تامین کنندگان برنج صحبت میکردیم و اشاره کردیم به اتفاقی که پارسال افتاد در تامین برنج و میزان واردات بر اساس آمارهایی که از برداشت و مصرف مردم بود و ما دچار مشکلاتی شدیم که امروز میبینیم قیمت برنجینه. و گفتن که امسال وزارت جهاد کشاورزی نگاه واقع بینانه تری نسبت به برداشت برنج داره و اجازه احتمالا واردات منطقی تری رو به وارد کنندگان خواهد داد. اگر ممکن خیلی کوتاه در این زمینه توضیحتون رو بفرمایید.
از شبه که در از سال گذشته که فرمودید، ما سال گذشته هم به اندازه کافی وارد شد، 1,200,000 تن وارد شد و برآورد تولید داخلمون هم 2,500,000 بود. اما افزایش قیمتی که در اواخر پاییز سال گذشته اتفاق افتاد، یک بخشش مربوط به این بود که از سال 1401 تا 1403 با توجه به افزایش هزینه های تولیدی که بود، هزینه در واقع نیروی انسانی، هزینه کود، بذر و عوامل مختلف دیگه، یه عقب ماندگی قیمتی رو داشت که یک بار تخلیه شد و در واقع قیمت رفت بالا.
یعنی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت بازار نبود.
نه، ببینید وقتی شما دو سال قیمت به اندازه تورم و افزایش هزینه ها بالا نره، این اصل اقتصاد دیگه، جاماندگی خودش رو جبران میکنه کالا. این اتفاق افتاد و ما تولید رو عرضه کردن به اندازه کافی بود. ما 3,200,000 تا 300,000 نیاز کشور هست که 2,500 دست برآورد بود و 1,200 هم وارد شد. آنچه که افزایش اتفاق افتاد این بود و این عددهایی هم که در اطباق قیمت برنج گفته میشه فقط برای یک نوع برنجه، یعنی برنجه که کاملا کیفی تارم هاشمی یا تارم اصطلاحاً که وجود داره. بقیه برنجان بالا رفته، نه که بالا نرفته باشه، ولی به این عددی که گفته میشه نیست. اما امسال ما با توجه به اتفاقاتی که افتاد، من با گزارشات بانک گمرک که نگاه میکنیم و کاری هم که بانک مرکزی کرده، عرض و تخصیص داده، واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده و همونطور که جناب علی هم به درستی گفتید، مرداد ماه اوج برداشت ما هست و از هفته پیش روند کاهشی قیمت در مراکز عمده فروشی شروع شده و معمولا وقتی عمده فروشی کاهش پیدا میکنه با یه تأخیر کوتاهی به قیمت خرده فروشی میرسه. بنابراین این روند کاهشی قیمت الان شروع شده.
بله.
و ما امیدوار هستیم که قیمت به قیمت منصفانه برسه و عرضه هم ما داشتیم از محل منابع خودمون.
بله.
و جالبه که عرضه هم که داشتیم همش جذب نشده. این نشون میده که برنج به اندازه کافی وجود داره. حالا یک سری اتفاقاتی میفته در بازار که شما اشاره کردید، باید نظارت بشه و با متخلفین احتمالی برخورد بشه، وگرنه قاطبه کاسبین ما دارن به اندازه برنج به قیمت منصفانه و قیمت مصوب برنج منصفانه قیمت برنج داخلی رو عرض میکنن و قیمت وارداتی هم که قیمت مصوب داره دارن عرضه میکنن.
خب یعنی پیشبینی شما از قیمت عرضه برنج مثلا در فصل پاییز چقدر هست؟ چون ما به نسبت پارسال اول فصل بکنم یه چیزی حول و حوش مثلا 3 برابر 2.5 تا 3
پارسال فصل برداشت قیمت برنج کیفی حدود 70-75 بود. ما پیش می‌مونه که به اندازه تورم و به حال افزایش هزینه‌هایی که داشتیم باشه و این قول رو میدم که قیمت روند کاهشی خواهد داشت.
یعنی ما مثلا هول و هوش 100 تومان برنج رو خواهیم داشت؟
نه، اینجوری نمیتونیم قیمت بدیم. بالاخره همون که شما گفتید عرضه و تقاضاست برنج.
بله.
داخلی و رقم‌های مختلف داره، کیفیت‌های مختلف داره و نمیشه قیمت فیکس داد. ولی تلاش ما اینه که تا جایی که ممکن حلقه‌ها رو یه قدرت کمش بکنیم، بتونیم روندی رو بریم جلو که انشالله قیمت منطقی‌تر و منصفانه‌تر باشه.
خب ببینید، ما نگران این هستیم، این واردات برنج فرصت و تهدیده. اگر که بیش از نیاز بازار وارد بشه، برنج داخلی کشاورز ما ممکنه که بازار خودش رو نداشته باشه و نتونه به قیمت وارد بازار بشه و مردم از اون مصرف بکنن. اگر کمتر وارد بشه و ما ارزمون کم باشه به نسبت تقاضایی که در بازار هست، بعد با افزایش قیمت مواجه میشیم که باز مصرف کننده در این بین آسیب میبینه، اتفاقی که پارسال افتاد. ما چی کار باید بکنیم که این اعداد و ارقام درست با ما حرف بزنن؟ میزان مصرف ما و میزان برداشت ما انقدر واقعی باشه که نشون دهنده میزان برداشت ما شه. حالا با لوازم و وسایلی که الان هست برای محاسبه کردن سطح زیر کش که الان ما با یکی از آقایون صحبت میکردیم، میگفتن در ابتدای فصل کاشت پارسال یا حالا زمان برداشت نمیدونم، گفتن که میزان سطح زیر کشت برنج یه چیزی حول و حوش 50% اشتباه اعلام شده بود و این میزان برداشت برنج رو اشتباه کرده بود برای ما، و ما در پایان فصل و در ابتدای فصل برداشت متوجه شدیم که حالا با یه کمبود قابل توجهی مواجه هستیم و همین بازار رو به هم ریخت. چجوری ما میتونیم این تعادل رو حفظ بکنیم که نه کشاورز ضرر بکنه، هم وارد کننده به میزان لازم وارد بکنه، هم مصرف کننده در این بین آسیب نبینه؟
ببینید، این آماری که شما فرمودید نه، همچین چیزی نیست. آمار ما در واقع یک روندی داریم تا از شهرستان، مرکز خدمات تا پهنه کارشناس وجود داره، اطلاعات رو میگیره. همون عددی که ما پارسال اعلام کردیم 2500، همون سیستم همون فرایند اعلام کرد امسال تولید 1800. یعنی بر اساس یک روش منطقی و معقولی اطلاعات.
چجوری شد که 700 تا اختلاف اینجا به وجود
اومد؟ به خاطر تنش آبی و خشکسالی که وجود داره. پیش بینی ما این بود که به دلیل مشکلات آب و بعضی از بستانا که چالش آبشون جدی بوده، سطح کشت کاهش پیدا کرده، به ویژه استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور. عرض شود که در تو بحث اینکه چطور تامین بکنیم، ببینیم ما رو کاغذ سه تا عدد داریم: نیاز، تولید، واردات.
بله.
اما در واقعیت بازار بحث تامین داریم، عرضه به عنوان حلقه اول بازار، توزیع به عنوان حلقه دوم بازار، تقاضا رو داریم و مصرف.
بله.
یعنی اینا آیتم هایی هست که حلقه های متعدد فرایند بازار ورود میکنن و تاثیرگذار هستن. اما ما همونطور که میدونید ذخایر راهبردی داریم. ذخایر راهبردی یکی از کارکردهای اصلیش اینه که تنظیم بازار بکنه. هر وقت احساس کردیم که نیاز وجود داره که عرضه بیشتر بشه، قطعا هم واردات رو تسهیل میکنیم، هم از ذخایر توزیع میشه. نگرانی از این بابت نداریم و امیدوار هستیم که امسال با قیمت معقولتری مواجه باشیم.
خب حالا ما اگر برآوردمون نسبت به سطح زیر کشتمون و میزان برداشتمون امسال درست باشه و اتفاقی هم نیفته که خدای نکرده یه موقع برداشت محصولمون با مشکل مواجه بشیم، اون تامین کننده واردات برنج باید میزان وارداتش رو بر اساس این عدد تنظیم بکنه، وارد بکنه. اگر که بیشتر باشه بازار با مشکل مواجه میشه، اگر کمتر باشه باز هم بازار با مشکل مواجه میشه. منتها ما باید یک مدیریتی داشته باشیم در این زمینه که اتفاقی در بازار نیفته. همین حرفا رو پارسال ما همینجا در مورد برنج زدیم و پیش بینی شد در همین برنامه که ما در پاییز و زمستان با افزایش قیمت مواجه میشیم، که به شدت همکاران شما در وزارت جهاد مخالفت کردن با این حرف و دیدیم که این اتفاق افتاد. این تعاملی که بین بخش‌های مختلف تأمین کننده و حالا برها نظارتی و تصمیم گیرنده باید وجود داشته باشه که بیان اینها کنار هم بشینن با ادله مشخصی بگن که آقا میزان زیر کشت ما اینه و برداشتمون انقدر خواهد بود، پس ما انقدر نیاز به واردات داریم، یه مقدار ما باید مدیریت ریسک بکنیم، برها تأمین استراتژیک داشته باشیم نسبت به سری محصولات مثل برنج که اتفاقی در بازار نیفته. آیا این حلقه ارتباطی وجود داره بین شما و بخش خصوصی؟
کاملا وجود داره و بخش خصوصی کاملا با ما تعامل داره و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره.
یعنی شما مثلا جلساتی با حضور این عزیزان دارین و به یک عددهای مشخصی میرسین با تفاهم که این درست هست و به هر حال میزان واردات برنج رو تعیین میکنین در این زمینه؟
از کانال‌های مختلف اطلاعاتمون رو میگیریم، با همه تعامل داریم، با بخش خصوصی هم تعاملمون بسیار نزدیکه و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره.
یه عدد مصرف کننده ما یه مقدار زیر سوال هست که این عدد 33 کیلو، 36 کیلو، 30 کیلو، اینا گفته میشه که میانگین مصرف سرانه هر فرد در ایران، این هنوز مشخص نیست؟ یعنی حالا مثلا آدم در نظر میگیره میبینه که بعضی ممکنه بیشتر مصرف کنم، بعضی کمتر، مثلا خود من خیلی عددم پایین تر از این عدد است. این رو کجا تعیین میکنه و چه جوری مشخص میشه که این به هر حال یک پایه‌ایه برای بقیه تصمیماتی که گرفته میشه؟
عدد مصرف سرانه عدد متوسطه، نه که هر فردی بخواد همون مقدار مصرف کنه. متوسط رو محاسبه میکنه، مرکز آمار اعلام میکنه.
مرکز آمار الان عدد چنده؟
35 حدودا.
35 کیلو سرانه مصرف هر ایرانی از برنج است. خیلی خوب، خیلی ممنونیم از شما آقای حسنی مقدم، از شما سپاسگزاریم. ما آرزوی موفقیت میکنیم برای شما که به هر حال تامین کننده و آرامش مردم میتونیم باشین که این بازار متلاطم نشه و مردم با قیمت های عجیب و غریب مواجه نشن.
خیلی ممنون
باشه. ممنونیم، خدا نگهدار. ما به عنوان یک رسانه وظیفه‌مون این هست که نظرات مختلف رو در مورد افراد مختلفی که فعال هستن در یک زمینه، چه تصمیم گیران چه اجرا کنندگان، به شما منعکس بکنیم. در نهایت شما هستین که قضاوت میکنین کدوم درست میگن و بازار هست که در ماهای آینده نشون میده که آیا تصمیم گیری ها در این مورد درست بوده در این فصل یا نبوده. انشالله که درست بوده، ما باز با تلاطم مواجه نشیم و بازار آرامی داشته باشیم. خب برنامه 8 صبح این هفته به پایان رسید. هفته آینده هم که گروه دیگری از دوستان در خدمت شما هستن از همکاران ما، هفته بعدش به شرط باقی بودن عمر ما در خدمتون هستیم. باز هم 8 صبح رو با شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 25% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت، خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو و من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
زبانه. روزتون بخیر باشه، خیلی ممنونیم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست. ممنونم از همراهی و انتخابتون با این شبکه رادیویی. انشالله که خدا قوت بده به همه شمایی که در کسب و کاری هستید و مشغول فعالیت، انشالله که در کسب و کارتون موفق باشید. آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی رو میتونید از طریق این شبکه رادیویی بشنوید. شما از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر اطلاعات برنامه هایی که از این شبکه پخش میشه رو میتونید ببینید. برای ارتباط با برنامه‌های زنده با شماره تلفن 22-65-25-25 تماس بگیرید و با سامانه پیام کوتاه 30,036-37 در ارتباط باشید و پیامک ارسال کنید. اما علاقمندان برنامه به قید فوریت از شما دعوت میکنم در این لحظه